الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما تا اینجا در رابطه با امر اولی بود که به عنوان مقدمه در کتاب کفایه مطرح شد. امر ثانی را ایشان در رابطه با وضع مطرح کردند. منتها شروع بحث را درباره معنی وضع قرار دادند که آیا وضع دارای چه حقیقتی است و معنای وضع چیست. لکن قبل از آنی که وارد این مرحله بشویم، بعضی از مسائل دیگر در همین زمینه باید مطرح بشه. اولین مسئله ای که باید ملاحظه بشود این است که ما ببینیم این ارتباطی که بین الفاظ و معانی تحقق داره، اون هم فی کل لغتن لا فی خصوص لغت العربیه. این ارتباطی که ما از لفظ ما انتقال به آب پیدا می کنیم و از لفظ نار انتقال به حرارت پیدا می کنیم، به اون شیء حار، آیا این ارتباط چه سنخ ارتباطی است و به چه صورت این ارتباط حاصل شده یا از اول حاصل بوده؟ اینجا بعضی ها حالا یا معتقد شدند، کما این که از استدلالشون استفاده می شود، یا توهم کردند. اینها گفتند که ارتباط بین لفظ و معنا ارتباط ذاتی است و اینطور نیست که به علت وضع این ارتباط حاصل شده باشه و وضع تعیینی یا تعینی موجد این ارتباط شده باشد، بلکه ذاتاً ارتباط تحقق داره. اون وقت برای نه اثبات مدعای خودشون، بلکه برای نفی مدخلیت وضع در این رابطه دلیل اقامه کردند. یعنی گفتند که اگر مسئله وضع کنار رفت، روی این دلیلی که ما اقامه کردیم طبعا این ارتباط ذاتی خواهد بود. حالا ما در اینجا در چند جهت باید دقت بکنیم. یکی این که آیا مقصود اینها از ارتباط ذاتی چیه؟ احتمالاتی که در ارتباط ذاتی وجود داره چند احتماله؟ و آیا این احتمالات در مقام ثبوت ممکنه که بعضیاش گفته بشود ثبوتن، یا اینکه نه؟ بر فرضی که در مقام ثبوت امکان داشت، چه دلیلی میتواند دلالت بر او داشته باشه؟ و آیا دلیلی که بر بطلان رابطه وضعی اقامه شده، این دلیل تمامه یا تمام نیست؟ و آیا میتونن اینها از این دلیل به نفع خودشون استفاده کنند یا نه؟ اینها جهاتی است که باید ملاحظه بشه. آیا مقصود از رابطه ذاتی و علاقه ذاتی بین لفظ و معنا چیه؟ و آیا این مسئله رو اینها در تمامی موارد میگویند؟ حتی در اسماء شخصیه‌ای که پدر برای فرزندش نام می‌گذارد، مولودی خداوند به پدر عنایت می‌کنه. خب این که یک مسئله وجدانیه. تا زمانی که پدر انتخاب نام نکرده باشه، این موجود بلا اسم خواهد بود و هیچ اسمی نمیتواند قبل تعیین الاب حکایت از این مولود بکنه. بچه را اگر پدر چند روز در نامگذاری او تأخیر بکنه، همینطور بلا اسم خواهد بود. وجدانن ما میبینیم این پدره که انتخاب اسم میکنه، این پدر است که لفظی را وضع میکند برای حکایت از این موجود و مولودی که خداوند به او عنایت کرده. آیا اینهایی که علاقه را علاقه ذاتی میدونند در اینجا چه میگویند؟ اینجا این حرف رو میزنند، در اعلام شخصیم این حرف رو دارند، یا تنها در رابطه با مفاهیم کلی این حرف رو میزنند؟ میگن لفظ مایی که دلالت بر این واقعیت میکنه، لفظ ناری که دلالت بر معنای نار میکنه. از کلماتشون استفاده نمیشه چیزی که آیا این مدعای اینها تنها در محدوده الفاظی است که دلالت بر مفاهیم کلیه میکنه، یا اینکه نه، اعم از اینها و حتی اعلام شخصیه و حتی اسمی که پدر برای فرزندش میگذارد. خب اگر اینجوری مسئله رو بخوان تعمیم بدند، این دیگه خیلی وجدان اقوا شاهد بر خلاف این معناست و وجدان دلالت بر بطلان مدعای اینها میکنه، اما در عین حال عرض کردم کلماتشون ازش چیزی استفاده نمیشه. میگن بین الفاظ و معانی یک علاقه و ارتباط ذاتی وجود داره. و این حرف حالا ما ادله بر خلافش اقامه میکنیم ان شاء الله و ابطال میکنیم، ولی من شنیده ام، البته درستم کتابشو نداشتم که بررسی بکنم، شنیدم که در همین اواخر در غرب اصلا یک فلسفه‌ای باز کردند به نام فلسفه الفاظ و روی الفاظ تکیه می کنند، مسائل رو از راه الفاظ ریشه یابی می کنند. و این مثل این که عرض کردم ای رو اگر کتابشو دارید دنبال بکنید، شاید این هم ناشی از همین توهم بی جاییست که شده که خیال کردن بین الفاظ و معانی یک علاقه ذاتی وجود داره، اون وقت مبنای فلسفه رو الفاظ قرار دادن روی این عنوان. و الا اگر بین الفاظ و معانی فقط یک وضع واسطه شده باشه که اون هم یک امر اعتباریه همونطوری که بعداً انشاءالله عرض می کنیم، دیگه فلسفهی به نام فلسفه الفاظ این دیگه نمیتونه واقعیت و حقیقتی داشته باشه. و کیفکان، آیا مقصود اینها از علاقه و ارتباط ذاتی چیه؟ دو تا احتمال داره و هر احتمالی هم دو احتمال داره که مجموعاً 4 تا میشه. یکی این که مقصود از ارتباط و علاقه همون ارتباط و علاقه علیت و معلولیت باشه، علاقه همون علاقه ای که بین علت و معلول تحقق داره و ارتباطی که بین علت و معلوله او رو بخوان بگن. احتمال دوم این است که نه، مقصودشون از ارتباط و علاقه همونی باشه که ما ازش تعبیر به اقتضا می کنیم، که اقتضا مرحله ایست از ارتباط اما به مرحله علیت نمی رسه، یعنی علیت تامه. پس ممکنه مقصودشون علیت باشه، ممکنه مقصودشون اقتضا باشه. علا کل تقدیرین، آیا مقصود اینها از معنا واقعیت معناست؟ ما واقعیت آب، یا مقصودشون از معنا انتقال مستمع به معناست و التفاتی که مستمع از راه لفظ به معنا پیدا میکنه؟ کدام یکی از این هاست؟ حالا دونه دونه باید حساباشو برسیم. اگر مقصود اینها از ارتباط علیت باشه، همون علیت تامه، و مقصود از معنا خود معنا باشه، واقعیت معنا. اون وقت باید اینجوری بگیم، باید بگیم که الفاظ علت موجده معانی است، یعنی لفظ الماء ایجاد می کند حقیقت آب را و لفظ الماء علت موجدت للمعنا. آیا این رو میتونن بگن؟ کسی میتونه تفوه به این معنا بکنه که علت موجده حقیقت ما که عبارت از اون مای سیاله لفظ الماه، خالقش اونه، علت موجدش اونه. حالا تعبیر به خالق نکنیم، به همون نحوی که نار سببیت برای واقعیت حرارت پیدا میکنه، به همون نحوی که نار علت موجده حرارته، آیا لفظ الماء هم علت موجده حقیقت ماه؟ این رو که کسی نمیتونه تفوه به او بکنه. در رابطه با اقتضائش هم مسئله همینه. آیا انسان میتونه این حرف رو ثبوتاً احتمال بده که موجد الماء ولو به نحو الاقتضاء عبارت از لفظه؟ ما میبینیم که این الفاظ بعد المعانی تحقق پیدا کرده. نوع الفاظ و مناسبات هم اینجوری اقتضا میکنه. مثلا ببینید، مخترعین اول یه چیزی رو اختراع میکنن، یه واقعیتی رو ابتکار و اختراع میکنن، بعد نامگذاری میکنن. و اگر ادعای اینها شامل اعلام شخصیه بشه که مسئله روشنه. ما میبینیم که در نامگذاری عرض میشود ولدی متولد میشود و ثم نامگذاری میشه. اینطور نیست که نام ولو به نحو الاقتضاء این تأثیری در وجود ولد داشته باشه، به طوری که لازم باشه که همون قبل از انعقاد نطفه اول مسئله نامگذاری باشه، برای اینکه اگر نامگذاری نشه مقتضی موجود نیست و اون وقت ولد دیگه تحقق پیدا نمی کنه. پس اگر ارتباط را چه به نحو علیت و چه به نحو اقتضا در رابطه با خود معنا ببینند، نفس المعنا، نه انتقال مستمع به معنا، نه به مستمع کاری نداریم، مسئله لفظ و معنا رو بررسی میکنیم، لفظ علت موجدت للمعنا او مقتضیت، یعنی به نحو سبب ناقص لوجود المعنا. خب در سبب ناقص هم اگر مقتضی وجود نداشته باشه که امکان نداره معلول تحقق پیدا بکنه. آیا وجود لفظ ولو به نحو اقتضا در تحقق معنا و وجود معنا میتونه نقش داشته باشه؟ این دو تا احتمال بدیهی البطلان و اصلا جای توهم نیست. اما دو تا احتمال دیگه، اگر ما بیاییم مسئله معنا را انتقال مستمع به معنا بدانیم، بگیم لفظ علت تامه انتقال به معناست، یا مقتضی انتقال به معنا. اگر مسئله علیت رو بخواهند بگویند که احتمال سوم میشه، اینم تقریبا دلیل روشن بر خلافش وجود داره. اگر لفظ علت تامه انتقال به معناست، پس شما دیگه هیچ لغتی رو در عالم نباید جاهل به او باشید، برای اینکه لفظ علت تامه انتقال به معناست. یک لغت انگلیسی اگر گفتن باید همه بفهمند، ولو اینکه هیچ تعلم این زبان رو نکرده باشند. یک لغت عربی رو تا بگن همه باید بفهمند، ولو بقال و چقال باشن. چرا؟ برای اینکه شما میگه لفظ علت تامه انتقال به معناست. خب لفظ رو که شنیدی، علت تامه که تحقق پیدا کرد، پس باید انتقال به معنا هم تحقق پیدا بکنه. لذا اینم واضح البطلانه که لا یمکن التفوه به، که بگوییم هر لفظی فی ای لغتن این علت تامه انتقال به معناست، دیگه نیاز به تعلم و زحمت و مشقت نداره. اینم بدیهی البطلانه، او خود معناست. اول به اینجا نوبت نمیرسه، اون اشکالش روشنتر از اینه، نوبت به اینجا نمیرسه، اونجا مسئله علم مطرح نیست که. و اما احتمال چهارم، احتمال چهارم این است که بگویند این الفاظ اقتضاء انتقال به معانیشون درشون وجود داره. اولا رابطه رو رابطه اقتضایی بگیرن، و ثانیاً معنا را هم انتقال به معنا معنا بکنن، بگن این الفاظ یک اقتضای انتقال به معانی درشون وجود داره، ولو اینکه این انتقال گاهی شرط داره، شرطش اینه انسان تعلم بکنه یا شرایط دیگری مثلا لزوم داره، لکن اصل الاقتضاء رو ما ادعا میکنیم. میگیم بین اللفظ و الانتقال الى المعنا رابطه اقتضایی وجود داره. اگر اینجوری مسئله رو مطرح بکنند، این ثبوتن امکان داره از نظر مقام ثبوت، لکن از نظر مقام اثبات، عرض کردم خود اینها دلیل بر اثبات این مدعا ذکر نکردند، مسئله وضع رو زیر سوال قرار دادند. فقط وقتی مسئله وضع رو زیر سوال قرار دادن، نتیجه گرفتن پس حرف ما درسته. لذا ما باید الان اینجا این جهت رو بررسی کنیم، اولا ببینیم حرف اینا فی نفسه درست هست یا نه، و ثانیا این که مسئله وضع رو زیر سوال قرار دادن اشکالشون وارده یا نه. اینجا برای اثبات بطلان همین احتمال چهارم در کلمات بزرگان، اونطوری که اون مقداری که من ملاحظه کردم، البته نه به این صورتهایی که من مطرح می کنم، دو تا دلیل از کلمات میشه استفاده کرد. یک دلیل را سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی از کلماتشون استفاده میشه، و یک دلیل هم از کلمات بعض الاعلام استفاده میشود که این دو دلیل این مسئله رو ابطال میکنه. اما دلیل اول، امام میفرمایند که در باره خداوند که در جای خودش ثابت شده بساطت من جمیع الجهات داره و اونجا هیچ نوع ترکب و تجزئه ای قابل تصور نیست، این مسلم. معذالک میبینیم که الفاظ مختلفه فی لغت واحده فضلن عن اللغات المتعدده، الفاظ مختلفه ای حکایت از این ذات بسیط میکنه، الفاظ مختلفه ای دلالت بر خداوند تبارک و تعالی داره. اون وقت شما که بین الفاظ و معانی ارتباط قائل هستید، شکی نیست در این که این الفاظ اختلاف داره، مخصوصا لغت‌های مختلف. کلمه خدا در فارسی، کلمه الله در عربی هیچ با هم اشتراکی ندارن، اما در عین حال هر دو حکایت از اون ذات بخت بسیط میکنن. خب اگر بین این دو لفظ هر کدام با معنا ولو به نحو اقتضا که من اضافه می کنم یک ارتباطی وجود داشته باشه، لازمش این است که در ذات بسیط باید بگید دو جهت وجود داره. یک جهتش با لفظ الله مرتبطه، یک جهتش هم با لفظ خدا مرتبطه. اونجا ما دو جهت تصور نمی کنیم، ترکیبی وجود نداره، تجزیه‌ای در اونجا تحقق نداره. اگر شما دو تا مقتضیه به این کیفیت توانستید تصور بکنید، لازمش این است که در ذات خداوند تبارک و تعالی باید تعدد جهت قائل بشید، در حالی که این در جای خودش ثابت شده که ممتنعه. و اما دلیلی که از بعض الاعلام استفاده می شود، دلیل ایشون اینه، می فرمایند ما در لغت عرب الفاظی داریم که برای دو معنا یا بیش از دو معنای متضاد وضع شده، مثل لفظ قرع که در آیه طلاق و اینها وجود داره. کلمه قرع هم برای طهر وضع شده هم برای حیض، که طهر و حیض متضاد به تمام معنا هستند. کلمه جون هم برای اسود وضع شده هم برای ابیض. خب اگر شما علاقه ذاتی بین لفظ و معنا قائل هستید، باید بگید این لفظ اقتضاء متضادین رو داره. آیا میشه لفظ اقتضاء متضادین رو داشته باشه؟ یعنی هم سنخیت با طهر داشته باشه و هم سنخیت با حیض داشته باشه. لازمه علاقه ذاتیه این است که بین دو تا معنای متضاد هم باید ایجاد علاقه کنید، باید ایجاد ارتباط بکنید، و حال اینکه فرض تضاد مسئله رو به کلی از بین میبره. پس دو دلیلی که ما میتوانیم برای ابطال این احتمال چهارم مطرح کنیم، این دو دلیلی است که از کلمات بزرگان استفاده می شود. و اما دلیلی که برای نفی مدخلیت وضع اینها اقامه کردند. عرض کردیم اینا دلیل بر اثبات مدعاشون ندارن، فقط زیر سوال قرار دادن مسئله وضع رو، گفتن وقتی مسئله وضع رو ما ابطال کردیم دیگه مسئله علاقه ذاتیه خود به خود ثابت میشه. اون دلیل اینه، میگن اگر ما در مسئله ارتباط بین الفاظ و معانی پای وضع رو در بین بیاریم، این سوال پیش میاد که واضع به چه مناسبت لفظ ما رو برای آب وضع کرده؟ به چه مناسبت؟ چرا لفظ نار رو برای آب وضع نکرد؟ بین لفظ ما و لفظ نار چه فرق بود؟ اگر فرقی نیست و الفاظ با معانی ارتباطی ندارن، الفاظ در یک صف، معانی در صف دیگر، خب این واضعی که اومد از بین الفاظ لفظ ما رو گرفت و برای حقیقت آب وضع کرد، این ترجیح من غیر مرجحنه. و چون ترجیح من غیر مرجحن محاله، پس باید بگیم مسئله به وضع ارتباط نداره، مسئله به روابط ذاتیه بین الفاظ و معانی مرتبطه. لفظ ما ذاتاً با حقیقت آب ارتباط داره، والا اگه ارتباط نداشت به چه مناسبت لفظ ما رو اومد واضع انتخاب کرد؟ این ترجیح من غیر مرجحنه و هازا باطلو. جواب این است که اولا ترجیح من غیر مرجحن باطل نیست، اونی که در جای خودش ثابت شده این است که یک مسبب و معلولی بدون علت بخواهد تحقق پیدا بکنه که اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به ترجح من غیر مرجح، این محاله. موجود ممکن اگر معلول شد امکان نداره با نبود علتش تحقق پیدا بکنه، و امکان هم که مساوی با معلولیته. اما ترجیح من غیر مرجح فعل منه، چه اشکال داره ترجیح من غیر مرجح؟ عملا انسان میبینه، عرض میشود که میره در کتاب فروشی، انسان میخواد یک کتاب کفایه بخره، خب میبینه 10 دوره کفایه اونجا چیده، دست میکنه یه دورهشو بر میداره. اگر کسی از این سوال کرد که شما به چه مناسبت دست کردی این دوره رو برداشتی، میخواستی دوره بغلیشو برداری، آیا اینجا ترجیحی؟ ترجیح من غیر مرجحن محاله. میگه خب فرق نداشت که همه دوره ها مثل هم مساوی بود، ما دست کردیم یکیشون رو برداشتیم، این اسمش ترجیح من غیر مرجحه و محالم نیست. هیچ مرجحی برای این دوره ای که شما برداشتید وجود نداشته، این هم یکی از دوره ها بوده، خصوصیت اضافه‌ای که موجب شدت رغبت باشه در کار نبوده. انسان تشنه است، میبینه 3 لیوان آب وجود داره، همان مثل هم آب سرد خنکه، خود دست میکنه یکی رو برمیداره میخوره. حالا کسی بیاد سوال بکنه شما چرا لیوان اول رو برداشتید، این ترجیح من غیر مرجحنه و محاله. خب میگه لیوان دوم و سومم مثل این بود، چون رجحانی نبود من یکی رو برداشتم برای رفع آتش. که دیگه مثال آیه علامه از این روشن‌تر نمیشه. شما دست کردی این دوره کفایه رو برداشتی، چرا اون دوره رو برنداشتی؟ ترجیح عملی به این صورته، شما دست کردی یه دوره رو برداشتی، اگر از شما بپرسن چرا این دوره رو برداشتی، شما مزیتی برای ذکر میکنی؟ ترجیح اینه برداشتی دیگه بابا، ترجیح اینه برداشتی بردی منزلتون. میگم شما چرا گوش نمیدی؟ ترجیح اینه اون دوره رو برداشتی بردی خونتون. عرض می شود که اولا ترجیح من غیر مرجحن این محال نیست و شاهدش هم وجدانه، دلیلی هم بر محال بودنش قائم نشده و ما بالوجدان می بینیم در مواردی هست که انسان احساس میکنه هیچ فرقی وجود نداره، لکن دست میکنه یه لیوان آب برمیداره، یه دوره کتاب برمیداره و امثال ذلک. و ثانیه، اگر قبول کردیم گفتیم حق با شماست، ترجیح من غیر مرجحنم محاله، قبول داریم، اما کی گفته که این مرجح ارتباط به علاقه ذاتیه داره؟ مرجحات دیگه در کاره، مثل این که شما در مقام نامگذاری فرزندتون خدا یک دختری مثلا به شما داده، میشینی فکر میکنی آیا این نام رو براش بگذارم، اون نام رو براش بگذارم، نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها رو براش بگذارم، نام مثلا مقدس حضرت زینب رو بگذارم، چند تا اسم پیش شما میاد، بعد میای میگی خب نام مقدس حضرت زهرا رو نمیشه ازش گذشت، انتخاب میکنی این نام رو. مرجح موافقت با نام مقدس حضرت زهراست، نه مرجح این است که بین لفظ و معنا علاقه ذاتی وجود داره. شما مرجح میخوایی در باب وضع، مسئله اینه. گاهی ممکنه بگیم اینجوری واضح وقتی که حقیقت آب رو دیده، خب عرض میشه لفظ ما فرض کنید زودتر به ذهنش آمده، اگر واضح بشر باشه، که خودش هم حالا این یه بحثیست که باید انشاءالله بکنیم که اصلا واضح کیه. اگر واضح رو ما فرض کردیم بشره، خب میخواد یه لفظی برای این وضع بکنه، مثل اینکه حالا از باب تشبیه، مثل اینکه در اولی که میخواستن شناسنامه بدن برای مسئله لقب و فامیل، خب خیلی بحث بود که چون مردم لقب به اون صورت که نداشتن از زمان تأسیس شناسنامه، این مسئله مطرح شد. خب لقب هایی که انتخاب می شد، خب گاهی مثلا بعضی ها می رفتن فرزن به اداره آمار و اداره شناسنامه، می خواست می گفت لقب چیه؟ می گفت والا من لقبی رو انتخاب نکردم. مثلا می گفت تو به چی علاقه داری؟ مثلا می گفت من به امام حسین خیلی علاقه دارم. مثلا می گفت لقبت حسینی، مثلا اینجوری. مرجح لازم نیست که علاقه ذاتی بین لفظ و معنا باشه، هزار جور مرجح در کاره که همین مرجحات اقتضا کرده که این الفاظ در برابر این معانی وضع بشه. لذا این دلیلی را که اینها برای ابطال مسئله وضع اقامه کردن، عرض کردیم که نه ترجیح من غیر مرجح محاله و بر فرض محالیتش مرجح محدود به رابطه ذاتیه نیست، هزار جور مرجح وجود داره کما نشاهده بالوجدان. لذا این مسئله اساساً ارتباط بین لفظ و معنا رو ما بخوایم ارتباط ذاتی بگیریم به هر یک از این احتمالات چهارگانه که ملاحظه فرمودید، این حرف حرف باطلیه و ظاهر این است که ارتباط بین لفظ و معنا ناشی از وضعه که بعد باید ملاحظه کنیم وضع چیه، وضع کیه و خصوصیات دیگری رو انشاءالله در این رابطه. حالا روز چهارشنبه است. امروز یه حدیثی هم کتابی دم دستم بود و یه حدیثی رو در اون کتاب دیدم، البته کتاب کافی، برگزیده از کافی. این حدیث رو عرض بکنیم و انشاءالله به سلامت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اوثقه، اوثق از همون ثقه است، من اوثقه اور الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تعطی فی الله و تمنع فی الله. می فرماید که از استوارترین و محکمترین استوانه ها و دستاویزهای ایمان که ایمان روی این مسئله خیلی تکیه داره این است که ان تحب فی الله و تبغض فی الله. انسان حب و بغضش را در رابطه با خدا محدود بکنه. اگر کسی رو دوست داره، اگر برای کسی فعالیت میکنه، اگر عرض میشود که علاقمند به کسی هست، این علاقه رو بتونه به حساب خدا بگذارد. و حتی انسان نسبت به فرزندان و نزدیکان خودش هم میتونه این معنا رو پیاده بکنه. انسان بچه‌شو دوست داشته باشه به عنوان اینکه این موهبت الهی است. لذا در اون آیه‌ای که خداوند درباره فرزندان انسان ذکر کرده تعبیر به یهبو می کند، یهبو لمن یشاء اناثن و یهبو لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا. بچه را انسان به عنوان اینکه این موهبت الهی است، این رو خدا به انسان عنایت کرده، این هبه ایست که خدا به انسان داده. شما ببینید که ما برای این اضافه ها گاهی خیلی ارزش قائل هستیم. ما برای تربت مقدس امام حسین صلوات الله علیه چقدر ارزش قائلیم و باید هم قائل باشیم. میگیم این اضافه به حسین داره، این خاک کسی است که در اون سرزمین به عنوان تأسیس مکتب شهادت بنیانگذار این مکتب بوده، خاکش هم ارزش داره، باید هم داشته باشه. یا درجات پایین تر میاد انسان از یک آدم خیلی کسی رو که انسان بهش معتقده، یه چیزی اگه انسان ازش بگیره، حتی یه قلمی، یه مدادی، این قلم رو حساب خاص برش باز میکنه. اگه انسان فرض کنید از امام امت، فرض کنید حتی یه دونه ده تومنی به او برسه، دیگه انسان نمیخواد این ده تومنی رو خرج بکنه، این قابل خرج کردن نیست، این را باید حفظش کرد. این از دست امام به انسان رسیده. حالا در مورد فرزند، کی این فرزند رو به انسان داده؟ خدا. از دست او رسیده به انسان، تعبیر به یدم مسامعه است. لذا در مورد فرزندش هم اگر انسان محبتش به عنوان این باشه که این هبه الهی است، موهبت الهی است، این من اوثق اورال ایمان. دشمنی ها که اینجا خیلی باید انسان مراقب باشه، انسان در خطرات بسیار بزرگ هست. یه وقت یک کسی به گوشه عبای انسان اهانت میکنه، انسان خدای نکرده یک بغضی در دل نسبت به او میگیره، به من اهانت کرد، به مقام من توهین شد. بله، اگر کسی از انسان اهانت کرد به عنوان اینکه من روحانی هستم، بغض نسبت به او بغض فلاهه. روحانی به ما هو روحانی اگر مورد اهانت واقع شد، این بغضی که پیدا میکنه بغض فلاهه. پس انشاءالله این حدیث رو حالا نظر من